رحیم درس خارج اصول از کفایه جلد دو جلسه 62 استاد فاضل 29-8-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که عمده ادله حجیت خبر واحد همون مسئله بناء عقلاست که در تمام امورشان اعتماد به خبر واحد می کنند، در صورتی که مخبر مورد وثوق و اعتماد باشد. و باز عرض کردیم که بناء عقلا یک دلیل لبی است و در ادله لبیه ما اکتفا می کنیم بر قدر متیقن، یعنی اون مقداری که احراز کرده باشیم وجود بناء عقلا را، در اون مقدار ما تکیه می کنیم و خبر واحد رو معتبر می دانیم. و باز عرض شد اون مقدار متیقن تقریبا دو خصوصیت درش معتبره، یکی این که مخبر و به ان حسن باشه و یا قریب با قاف الالحس، و دیگر این که با فرض این که از امور محسوس است یک امر غیر عادی و امر غریب با غین نباشه، که اگر این طور شد عقلا به مجرد اخبار یک نفر ترتیب اثر نمی دهند. این مقدار رو دیروز بحث کردیم. حالا میاییم در ما نحن فیه که مسئله اجماع منقوله به خبر واحده، ما میخواییم نتیجه بگیریم، ببینیم این دلیل حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول می شود یا شامل اجماع منقول نمی شود. اینجا در دو جهت باید بحث بکنیم. اگر یک بحث این است که اجماع منقول، یعنی اون کسی که نقل اجماع می کند و اون کسی که مدعی اجماعه، یه وقت در ضمن نقل اجماع به تعبیر مرحوم آیا آخوند مسبب رو نقل می کند، یعنی وقتی که میگوید هذه المسئله اجماعیه، مقصودش این است که یعنی موافقت معصوم در این مسئله وجود داره. و به عبارت دیگر وقتی که میگوید هذه المسئله اجماعیه، مثل زراره ای میماند که نقل قول امام صادق صلوات الله علیه رو میکنه. این ناقل اجماع مقصودش و مرادش از هذه المسئله اجماعیه، مرادش این است که هذا الحکم مطابق لرأی المعصوم، هذا الحکم موافق لنظر المعصوم علیه السلام، که اجماعش متضمن نقل مسببه و هدفش از نقل اجماع نقل رأی معصوم و حکایت از نظر معصومه. اما یک وقت این است که نه، این در نقل اجماع مقصودش این است که سبب را نقل بکند، یعنی اون راهی را نقل میکنه که اون راه منتهی به موافقت معصوم می شود. اما در نقل اجماع این فقط طریق رو نقل می کنه، آراء علما رو نقل می کند، نظر صد نفر از علما رو فقط می خواد نقل بکنه. وقتی که می گوید اتفق الکلو فی هذه المسئله، مقصودش از این اتفق الکل یعنی علما، یعنی اصحاب نظرشون اینه و در نقل اجماع بیشتر از این در مقام نقل و در مقام اخبار. ما در حقیقت دو جور نقل اجماع داریم، یک نقل اجماع که در بر دارد نقل مسبب یعنی رأی معصوم را، یک نقل اجماع که صرفاً به منظور نقل سبب و حکایت آراء علما و انظار فقهاست، همین مقدار. حالا ببینیم این بناء عقلایی که در باب حجیت خبر واحد به اون ترتیبی که ما ذکر کردیم و با اون قیودی که عرض کردیم، آیا در این دو قسم نقل اجماع چه نتیجه ای می دهد؟ آیا دلیل حجیت خبر واحد هر دو نوع نقل اجماع را حجت می کند، یا یکی از این دو نوع را حجت قرار می دهد، یا هیچ کدام را دلالت بر حجیت نمی کند؟ اینجا باید ملاحظه بکنیم و بررسی بکنیم ببینیم بناء عقلا در این رابطه چه مقدار نقش داره. میگیم اما قسم اول، اونجایی که نقل الاجماع متضمن نقل مسبب باشه، ناقل اجماع خودش رو به منزله یک راوی فرض کرده باشه که حکایت نظر امام و رأی معصوم رو بکند، آیا این نوع نقل اجماع حجیت داره یا نه؟ اینجا باید ملاحظه کنیم ببینیم مبنای این ناقل و اون راهی را که این ناقل به استناد اون راه موافقت معصوم را کشف کرده، او عبارت از چیه؟ اگر مبنای این ناقل مسئله دخول الامام به شخصه او به رعیه باشه، یعنی این ناقل از اونهاییست که مسئله اجماع دخولی رو قائله و در راه حجیت اجماع فقط مسئله شرکت امام را به شخصهی او به رعیه براش موضوعیت قائله. خب در نتیجه اینطور میشه، این ناقلی که داره نقل اجماع میکنه و نقل اجماعش متضمن رأی معصومه و مبنای این نقل کننده بر مسئله اجماع دخولیه، پس این در حقیقت داره اینجوری نقل میکنه. یعنی وقتی که میگه هذه المسئله اجماعیه، اگر ما این رو تجزیه و تحلیل بکنیم کأنه به این برمیگرده که مثلا من در مجلسی بودم و علمایی در این مجلس شرکت داشتند و حتما یکی از این علما امام بوده و رأی امامم موافق با آراء دیگران بوده. وقتی میگه هذه المسئله اجماعیه، تحلیلش به این معنا برمیگردد. خب اگر این اینجوری ادعا کرد، اگر همین معنای تحلیلی رو در مقام اخبار و حکایتش برآمد، آیا بناء عقلا این نوع اخبار را عرض می شود حجت می داند؟ بناء عقلا بر ترتیب اثر به یک همچه خبری هست یا نه؟ جواب این که نه. چرا؟ برای این که این درسته که از یک امر حسی خبر می دهد و ادعا می کند که من مجلسی بودم و حتما امام در اون مجلس حاضر بودند، ولو این که من به شخصه نشناختم، ولی مسلم امام رو در بین اون جمعیت به صورت غیر معین من ملاحظه کردم. یه همچه حرفی میخواد بزنه. این حرف در زمان ظهور و حضور امام خب مسئله ای نیست، قابل قبوله. یک امر غریب و یک امر غیر عادی به نظر نمیرسد، اما در زمان غیبت این یک جریان غیر عادیه، یک مسئله غریب شناخته می شود، نظیر اون مثالی که دیروز عرض کردیم و ما گفتیم که عقلا در صورتی به خبر واحدی که مخبر و بهش محسوس باشه ترتیب اثر می دهند که از امور غریبه و غیر عادی شناخته نشود، ولی این امریست در زمان غیبت خیلی غیر عادیه و خیلی غریبه، لذا ما نمیتونیم به این نقل اجماع به این صورت ما از راه بناء عقلا ترتیب اثر بدهیم. اما اگر مبنای ناقل مسئله اجماع دخولی نباشد، بلکه مبنای ناقل یا مثلا قاعده لطف باشه که یک مسئله عقلی است و یا مسئله حدس باشه که شایع بین متأخرینه، و حدسم که خب میدونید یک معنای استنباطیه، اصلا حدس در مقابل حس، کلمه حدس در مقابل حس به کار برده می شود. در استعمالات خودمون هم اینطوره، ما مسائل محسوسه رو هیچ وقت کلمه حدس رو درش به کار نمی بریم، حدس در مقابل حسه. اگر مبنای ناقل قاعده لطف یا حدسی باشد که بین متأخرینه و این هم در نقل اجماعش مسبب رو نقل می کند، یعنی رأی امام رو، و رأی امام رو یا از راه قاعده لطف شیخ طوسی رحمت الله علیه به دست آورده یا از راه حدس متأخرین به دست آورده. این نقل اجماع بما انه نقل المسبب ارزشی ندارد، ولو اینکه خوب دقت بفرمایید، ولو اینکه منقول و الیه یک نقل میشه و اون کسی که از این اجماع میخواد استفاده کنه، ولو اینکه در مبنا با ناقل هم اتحاد داشته باشه، یعنی او قاعده لطفیه، اینم اجماع لطفی رو قائله، او اجماع حدسی رو میگوید، اینم اجماع حدسی رو قائله، ولی در عین اینکه مبنا یکی هست، لکن بحث اینه که نقل اجماع او در رابطه با مسبب فاقد ارزشه، یعنی او یه چیز غیر محسوسی رو داره نقل میکنه، او یه مسئله ای رو که از راه قاعده لطف به دست آورده داره نقل میکنه، مسئله ای رو که از راه حدس متأخرین به دست آورده داره نقل میکنه. عقلا بر چنین خبر ترتیب اثر نمیدهند. عقلا میگن مخبر و به باید محسوس باشه، یا اگرم محسوس نیست قریب الالحس باشه، مثل مسئله سخاوت و شجاعت که دیروز مثال زدیم. اما چیزهایی که بعید از حسه باید به اتکای قاعده لطف عقلی ثابت بشود، یا از راه حدس و استنباط و اجتهاد رأی معصوم به دست بیاد. این خبر بما انه مخبر و بهش یک امر غیر حسی است، از نظر منقول و الیه فاقد اعتباره، ولو اینکه منقول و الیه با ناقل اتحاد در مبنا داشته باشن. البته بعد عرض میکنیم که از راه نقل سبب برای منقول و الیه حجیت پیدا میکنه، در صورتی که منقول و الیه با خود ناقل اتحاد در مبنای قطع به رأی معصوم در باب اجماع داشته باشه، لکن در عین حال دو تا عنوانه و دو تا حیث در کاره. اون جهتی که ما الان روش تکیه داریم اینه که اگر نقل اجماع متضمن نقل قول امامه و به عنوان اخبار از قول امام، آیا حجیت دارد یا ندارد؟ این چون مبناش قاعده لطفه یا مبناش حدسه، این نمیتونه واجد حجیت باشد به هیچ وجه. میخواد منقول و الی با ناقل اختلاف نظر در مبنا داشته باشند یا اینکه اتحاد نظر در مبنا داشته باشند. از این طریق ما نمیتونیم نقل الاجماع را حجت قرار بدیم. پس نتیجه اینطور شد که در قسم اول از نقل الاجماع بما ان نقل الاجماع نقل لقول المعصوم ولرأی المعصوم، دلیل حجیت خبر واحد که عبارت از بناء عقلاست اینجا را شامل نمی شود. لذا اجماع منقول به خبر واحد در این نوعش هیچ ثمره ای و هیچ نتیجه ای بر او ترتب پیدا نمی کنه و وجود این نقل که عدمه من هذه الحیثیه. و اما از نظر نقل سبب، اگر ناقل در نقل اجماعش سبب رو نقل میکنه و یا اینم ضمیمه بفرمایید و یا سبب و مسبب رو نقل میکنه، لکن ما در رابطه با نقل سببش میخواییم ببینیم چه مقدار حجیت داره. نقل مسبب که رفت کنار، اون هیچ ارزشی نمیتواند داشته باشد. اما به لحاظ نقل سبب، یعنی به لحاظ این که این حکایت میکنه، اخبار میکند از رأی 100 تا مجتهد، از رأی 80 تا مجتهد، از رأی 200 تا مجتهد، به این مقدار نقل الاجماع واجد شرط حجیت. برای اینکه در رابطه با نقل سبب، مثل این میمونه که در زمان ما الان یک کسی بره با 100 نفر ملاقات کنه، آراء این 100 نفر رو به دست بیاره و بعد ببینه اینها با هم موافقن و بعد بیاد اعلام بکنه که من مثلا با 100 نفر از فضلاء حوزه در فلان مطلب صحبت کردم، نظرشون این بود. این معنا حجیت داره. چرا؟ برای اینکه یک مطلب محسوسی رو داره نقل میکنه، داره رأی زید و عمرو بکر و خالد و امثال اینا رو نقل میکنه و آراء اینها رو به گوش خودش شنیده و در ملاقات با اونها آراء اینها رو به دست آورده. لذا کسی که نقل اجماع میکنه از این نظر که عبارت از نقل سبب باشه، اون شرط حجیت که مخبر و به ما یک امر محسوسی باشه، اونم محسوسی که غیر عادی نباشه. خب این کسی که نقل اجماع میکنه یا برخورد کرده با این افراد یا کتاباشون رو دیده و آرائشون رو از کتابها به دست آورده، دیده 100 تا کتاب فقهی در فلان مسئله این نظر رو میدهن، لذا میاد ادعای اجماع میکنه، ادعای اتفاق میکنه. این نقل و سبب چون شرط حجیت درش وجود داره، دلیل حجیت خبر واحد شاملش میشه. یعنی در حقیقت زحمت رو برای منقول و اله کم میکنه. منقول و اله اگر میخواست آراء 100 نفر رو به دست بیاره، خودش میباید زحمت بکشه. این زحمت و رنج رو ناقل کشیده و در اختیار منقول و اله قرار میده. خب منقول و اله چه استفاده ای میکند؟ اینجا باید منقول و اله مبنای خودشو در نظر بگیره و علاوه ببینه این نقل اجماعی که ناقل کرده هدفش از این اجماع اتفاق چند نفره. یه وقت میبینید که یه اختلافی در این جهت وجود داره. فرض کنید ناقل یه خورده آدم خوش باوری هست، میاد از اتفاق 80 نفر از علما حدس میزنه موافقت معصوم علیه السلام قول و اله یک آدم دقیقیه. این اتفاق 80 نفر رو کافی برای حدس موافقت امام نمیدانه، مثلا معتقده که لااقل باید 100 نفر از علما اتفاق داشته باشن تا انسان بتونه حدس بزند موافقت امام رو. گاهی با این که در اصل مسئله حدس بین ناقل و منقول و اله اتفاقه، اما در این جهت اختلاف در کاره. او از طریق 80 نفر و اتفاق 80 نفر موافقت معصوم رو کشف میکنه، اما منقول و اله میگه نه، 80 نفر برای حدس موافقت امام کافی نیست. اون وقت نتیجه این میشه که اون ادعای اجماعی که ناقل کرده از نظر نقل سبب برای منقول و اله این مقدار ارزش داره که این زحمت مراجعه به فتوای 80 نفر رو از عرض می شود منقول و اله کم کرده. یعنی این خبر به منزله این میمونه که مثل اینکه خود منقول و اله رفته آراء 80 نفر رو دیده. این یک زمینه ای می شود برای منقول و اله، لکن این زمینه کافی نیست. 80 نفر رو منقول و اله برای حدس موافقت امام کافی نمی داند. اینجا باید خودش زحمت بکشه فتوای 20 نفر دیگرم به دست بیاره و احرازم بکنه که این 20 نفر غیر از اون 80 نفریست که ناقل نقل کرده. اون وقت این 20 نفر رو ضمیمه به اون 80 نفری که نقل اجماع ناقل اون مقدار دلالت داره ضمیمه میکنه، یه مقدارش رو بالوجدان، 20 تاش رو بالوجدان تهیه میکند، 80 تا را از راه نقل ناقل اجماع و حجیت این نقل به دست میاره. اون وقت یک موضوع اتفاق 100 نفری برای این تحقق پیدا میکنه و این معتقده که اتفاق 100 نفری برای حدس موافقت معصوم کافی هست، لذا حدس میزند موافقت معصوم را. برای اینکه او غیر محسوسه و این محسوسه، فقط فرقشون همین مقداره. اون غیر محسوس نمیتونه حجیت پیدا بکند، کما اینکه اگر منقول و الیه با ناقل در مقدار حدس اتفاق داشتن، ناقل عقیدش این است که اتفاق 80 نفر برای حدس موافقت امام کافیه، منقول و الیه هم همین عقیده رو داره. اینجا دیگه منقول و الیه لازم نیست که زحمتی رو متحمل بشود، به مجردی که ناقل نقل اجماع میکنه از نظر نقل سبب این نقل برای منقول و الیه حجته، یعنی دیگه مراجعه به آراء 80 نفر شخصا لزوم نداره، زمینه ای برای این معنا پیدا می شود. اون وقتم خود منقول و الیه حدس می زند موافقت معصوم را و نظر معصوم را به دست می آورد. اینجا یک نکته ای را تذکر به اون رو من لازم می دانم و اون اینه، این حدسی که ما در باب موافقت امام ذکر کردیم همونطوری که اون روز عرض کردیم، این یک حدس ظنی نیست، برای اینکه اگر حدس ظنی باشه، حدس ظنی که دلیل بر حجیتش قائم نشده، شما حدس ظنی بزنید که امام با این 100 نفر از نظر رأی و نظر موافقت داره، این حدس ظنی چه ارزشی میتواند داشته باشد؟ حتماً باید حدس قطعی باشه، حدس قطعی است که میتواند ملاک برای حجیت اجماع باشه. اون وقت ممکنه شما اینجا بپرسید که اگر کسی فرض کنید آراء 100 نفر را خودش به دست آورده باشه و مستقیماً اتفاق 100 نفر را احراز کرده باشه، خب اینجا حدس قطعی در دنبالش وجود داره. اگر مبنای حدس رو در باب اجماع این شخص پذیرفته، پس طبعاً یک حدس قطعی در دنبال این هست. اما اونجایی که آراء 100 نفر را از راه نقل اجماع به دست آورده، از راه ادله حجیت خبر واحد به دست آورده، یعنی مبنای کار روی یک مسئله غیر قطعیه، روی یک مسئله تقریبا ظنیه لکن ظن معتبر. خب اگر مبنای کار درش قطعی، حدس قطعی به موافقت امام در کاره، خوب توجه فرمودید به اشکال. اونجایی که خودش آراء رو به دست میاره، خب خودش که تردیدی نداره، خودش از راه حس آراء رو به دست آورده، اتفاق 100 نفر رو از راه حواس 5 به دست آورده، خب در دنبال اتفاق 100 نفر به این کیفیت یک حدس قطعی هم چون این معتقد به مبنای حدس تحقق داره. اما در این فرضی که ما ذکر کردیم، گفتیم ناقل نقل اجماع میکنه، و نقل اجماع در رابطه با سبب، این رو میخواییم برای منقول و الی حجت قرار بدیم. یعنی الان یه آراء 100 نفری که نه در اختیار منقول و الیه، اما این آراء را از کجا به دست آورده منقول و الیه؟ از راه نقل الاجماع به دست آورده، از راه اعتماد به خبر ثقه به دست آورده، از راه بناء عقلا به دست آورده. اما 100% که براش قطعی نیست، نمیدونه واقعا این 100 نفر اتفاق دارن یا ندارن، احتمال میده که ناقل اشتباه کرده باشه، احتمال میده که مدعی اجماع به خطا رفته باشه. درسته که اصالت عدم الخطا و اصالت عدم الاشتباه در اینجا جریان داره، لکن اصالت عدم الخطا حجته، نه اینکه افاده علم بکنه. مثل کسی که میاد به شما خبر میده، میگه من زید رو ملاقات کردم، شما احتمال میدید که این اشتباه کرده باشه. اینجا عقلا یک اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباهی دارن و بنا رو میگذارن بر اینکه این خطا نکرده، اما در این حال برا شما علم پیدا نمیشه که این واقعا زید رو ملاقات کرده. یه زن معتبری برای شما غایت و ماهناک تحقق پیدا می کند. اون وقت سؤال اینه، وقتی که اتفاق 100 نفر رو از راه نقل اجماع به پشتوانه بناء عقلا ما حجت قرار دادیم، برای منقول و الیه که یقین پیدا نمی شود به اینکه این اتفاق 100 نفر واقعیت داره یا نداره، ولو اینکه حجت هم هست، حالا که براش یقین پیدا نمیشه، اون وقت چطور روی این پایه غیر یقینی حدس قطعی به موافقت امام پیدا می کند؟ چیزی که مبناش غیر قطعیه و اساسش رو یک امر غیر قطعی تشکیل میده، اون وقت چطور می شود در دنبال او یه حدس قطعی در کار باشه؟ بله؟ اولا شما نفهمیدیم تا به ثانیان برسیم. سوال اینه، آخه شما میخواید قطع به موافقت معصوم پیدا بکنی، قطع به موافقت از چه راه پیدا میشود؟ از راه اتفاق 100 نفر. اتفاق 100 نفر رو که شما بالقطع والیقین به دست نیاوردید، از راه نقل اجماع و حجیت نقل این اتفاق رو به دست آوردید. اون وقت درسته که این حجت معتبره، عرض کردم اصالت عدم الخطا و اصالت عدم الاشتباه هم درش جریان داره، ولی تمامی این مسائل یقین آور نیست. این طور نیست که برای منقول و الیه یقین پیدا بشه که واقعا این 100 نفر نظرشون اینه. حدس همون قطعی، حدس قطعی یعنی چه؟ نه حدس قطعی یعنی حدس 100%، حدس در مقابل حسه، و الا قطعیتش همون جنبه 100%. مگر اینکه توجه بفرمایید، ما بگیم همین مقدار کافیه که پایه، ولو اینکه یه مسئله قطعی نیست، لکن اگر قطعی بود حدس قطعی هم دنبالش بود، اینم حالا جانشین قطعه، پس از نظر مسببم این میتواند ترتیب آثار بده، نه به عنوان نقل، به عنوان اینکه خودش مسبب رو برش بار بکنه. لذا نتیجه اینطور میشه، خوب دقت بفرمایید، نتیجه اینطور شد: اگر ناقل اجماع از راه 100 نفر حدس به موافقت معصوم میزنه، منقول و الی هم از راه اتفاق 100 نفر این حدس رو قائله. اینجا نقل ناقل اگر مستقیماً در رابطه با نقل موافقت معصوم باشه لیس به حجت، اما از این طرف نقل ناقل به لحاظ نقل سبب، ولو اینکه در دنبال این نقل سبب همون حدسی رو که خود ناقل داره منقول و الی هم داره و در نتیجه موافقت معصوم را کشف میکنه، حجیت پیدا میکند، نتیجه که انه یکی میشه، لکن برای رسیدن به این نتیجه دو تا راه وجود داره، یک راهش باطله و یک راهش عرض می شود صحیح. و البته این که ما میگیم نتیجه یکیست، یعنی فی بعض الموارد، و الا موارد دیگری پیدا میشه که نتیجه کاملا مختلفه. در همون جایی هم که نتیجه واحده، مانعی نداره که اگر از اون طریق بخوایم وارد بشیم و دلیل حجیت خبر واحد رو بیاریم، ادله شامل نمیشه. اما اگر از این طریق بخوایم وارد بشیم و مسئله نقل سبب رو مطرح بکنیم، دلیل حجیت خبر واحد دلالت بر حجیت میکند. پس نتیجتاً اجماع منقول در رابطه با نقل سبب به مقداری که نقل سبب دلالت داره با توجه به خصوصیات ناقل و با توجه به اعتقاد ناقل به همین مقدار حجته، اما در رابطه با نقل مسبب روی هیچ یک از مبانی، چه دخولی باشد، چه تشرفی باشد، چه لطفی باشد، چه حجیت پیدا بکنه. لذا به همین مقدارم ما در باب اجماع منقول اکتفا می کنیم تا بحث بعد.